که در لحظه انعقاد نطفه اتفاق میفته، یکم رویکرد تکاملی که در طول رشد کودک در دوره بارداری یک فعل و انفعالاتی رو کودک دریافت میکنه و حاصل اون در بخشی از موارد میتونیم بگیم که هوش کودک رو تشکیل میده. ما اگر دوره بارداری کودک رو بخوایم یکی از این موارد رو بررسی بکنیم، روانشناسی تکاملی رو بخوایم یه مختصری خدمت شنوندگان محترم عرض بکنیم، کودک در ماه دوم بارداری رشته عصب‌هایی که به لحاظ نوروساینس و به لحاظ فیزیولوژیکی اون بیس اصلی هوش کودک رو می‌سازه، در ماه دوم بارداری شکل می‌گیره که لازمش این هست که ماه دوم رو از هفته دوم بارداری تا پایان 8 هفتگی که بهش میگن مرحله رویانی،
بله،
خانواده‌های محترم باید دقت بکنن چیزی که باعث افزایش هوش کودک میشه 3 مؤلف است: یکی تغذیه خوب مادر، یکی آرامش مادر و یکی تعاملات بین همسرین. چون در یک ماه و نیم بعد از انعقاد نطفه، گوش کودک کاملا شکل میگیره، یعنی به لحاظ ساختاری و به لحاظ کارکردی این گوش حاصل دریافت محرک‌های پژواکی محیط اطراف خواهد بود. یعنی اگر ما در یک ماه و نیم بعد از انعقاد نطفه تصویر جنین رو، مرحله رویانی رو برای مردم عامه پخش بکنیم و سریع اون رو قطع بکنیم، همه بلا استثنا میگن این شکل گوش بود، چون اون جنین شکل گوش داره، گوش بیرونی، میانی، درونی، سندانی، چکشی، رکابی، حلزونی کامل شده و دریافت هایی که از محیط اطراف میکنه بیس اصلی اون نورون ها و فضایی که در آینده هوش رو تشکیل میده. در برنامه گذشته که از متخصصین حالا در حوزه های دیگه استفاده کرده بودید، شنیدم که هوش رو به عنوان یک مقوله، یکی از زیر مجموعه ها، یکی از مؤلفه های هوش رو تصمیم گیری مطرح کرده بودن. این تصمیم گیری خودش یکی از مقوله های هوش هست که با توجه به دستگاه هایی که پیشرفته شدن، اسکنر هایی که پیشرفت، سونوگرافیست هایی که الان دستگاه های تشخیصی پیش از تولد هستن، این تصمیم گیری رو کودک از ماه چهارم داره و هوش کودک رو میشه از ماه چهارم سنجید. من فقط یک مثالی رو خدمت شما عرض بکنم، اگر بخوایم تصمیم گیری به هنگام رو بگیم، در حدود 7-8 سال گذشته از طریق دستگاه های پیشرفته که این جنین رو مورد بررسی قرار دادن، در هفته 20 اومدن خواستن ببینن که آیا هوش کودک قادر به حل مسئله در رحم مادر هست یا نه. آوردن از طریق دستگاهی به نام فوتوسکوپی نور رو داخل رحم مادر تابوندن، چون میدونید که هنوز نتونستن که نوری رو که در رحم مادر هست در بیرون بازسازی بکنن.
درسته.
این نوری غیر از نور در درون رحم مادر برای کودک آزاردهنده است. بله. یک نوع مسئله است، یک نوع پرابلمه که این کودک باید اون مسئله رو حل بکنه. اومدن از طریق فوتوسکوپی در رحم مادر نور تابوندن، این کودک در آن واحد، یعنی یه نوع تصمیم گیری داریم به نام تصمیم گیری به هنگام که در لحظه بحران اتفاق میفته و افراد باهوش، به خصوص اونایی که هوش هیجانی خوب و به هنگامی دارن، میتونن بهترین تصمیم رو بگیرن. خب این نور رو که تابوندن داخل این شکم مادر، این کودک در آن واحد سریع خودش رو چرخش پیدا میکنه. خب حالا اندام کودک هم کامل شکل گرفته، یک انسان مینیاتوری خیلی کامله، اما چون کوچیکه، این جنین قابل حس برای مادر در اون زمان که لگد میزنه حرکت میکنه نیست. اومده سریعا به سمت منبع نور رسیده و دستها رو به صورت فشرده جلوی صورت و بینایی خودش، چون بینایی کودک هم ضعیفه، اما این نور اذیت کننده است، در جلوی اون منبع نور دقیقا گرفته. چرا پشت به نور قرار نگرفت؟ چون حالا این رو من توضیح بدم، این کودک در اون لحظه سریعا تصمیم میگیره که هر جای غیر از منبع نور باعث میشه که انعکاس نور از دیواره رحم اونو اذیت کنه، بهترین جا اونه که روبرو قرار بگیره و سریعا دستا رو 5 ثانیه بعد از سمت راست دست خودش نگاه میکنه به منبع نور. چرا 5 ثانیه؟ اینم دلیل داره، چون حافظه حسی 1 تا 3 ثانیه میتونه اون ثبت رو انجام بده. این 2 ثانیه بیشتر برای که احتیاط بکنه 2 ثانیه بیشتر از سمت راست دستا خودش رو که جلوی صورت گرفته نگاه میکنه ببینه نور هست یا نه، میبینه نوره باز برمیگرده. دفعه بعد ببینید مراحل حل مسئله ای که کودک با این هوش خودش داره انجام میده، 3 ثانیه بعد از سمت راست دیگه نگاه نمیکنه، از سمت چپ نگاه میکنه، میبینه نور هنوز مستمر و ممتد هست، دست میذاره رو صورت و حالت هیجانات پرخاشگرانه خودش رو نشون میده.
بسیار جالب. یعنی آقای دکتر عملا پس هوش و ظرفیت واکنششون دادن بر اساس هوش و حل مسئله که شما اشاره کردید در دوره جنینی ثابت شده است.
بله.
آقای دکتر در بخش قبلی گفتگو اشاره کردید به اینکه در آزمایش‌های مشخص شده که در واقع ظرفیت هوشی برای پاسخگویی به محرک‌ها، مسائل، حالا تعبیری که شما به کار بردید، مشکلی که برای جنین ممکنه در رحم به وجود بیاد، از دوره جنینی قابلیت اندازه‌گیری با تست‌هایی داره. به فوتوسکوپی اشاره کردید. این تفاوت بچه‌ها از همون سن معلوم میشه، چون خانواده‌ها دوستان بدونن کدوم بچه باهوش‌تره، کدوم در واقع احتمالاً حتی تو بچه خودشون بگن این بچه‌مون از اونی که باهوش‌تره، این از اون زمان معلوم میشه آقای دکتر؟
یه تصورات اشتباهی که در برخی از خانواده ها هست این است که کودک من زودتر دندون درآورده، آیا این مربوط به هوش میشه یا نه؟ کودک من زودتر راه میره، آیا این مربوط به هوش میشه یا نه؟ کودک من زودتر حرف میزنه، آیا این مربوط به هوش میشه یا نه؟ این تعاملات مادر با کودکه. اگر ما بخوایم بگیم که این هوش دارای قدرت افزایشی هست، یعنی یه سازوکاری ما داشته باشیم که این رو افزایش بدیم، اگر مراد خانواده ها هوش کلامیه، بله دلسته. میتونه ارتباط داشته باشه. یعنی مادر در ماه دوم بارداری، در ماه سوم مادرای محترم میدونن که اون جنسیت هم مشخصه، حتما اون کودک باید نامگذاری شده باشه. پدر و مادر در ماه سوم بارداری هر چقدر بیشتر با این کودک صحبت بکنن، اولا که انس، یک چیزی داریم به نام بذر انس و مودت بین والد و کودک، هر چقدر مادر با کودکش بیشتر در دوره بارداری صحبت بکنه، با نام اون رو صدا بکنه بعد از ماه سوم، این کودک جالبه بدونید این بذر انس و مودت شکل میگیره، این والد با اون نوجوانی که 10-12 سال بعد به دنیا میاد، در دوره نوجوانی که دوره طوفان و فشاره، اون هوش اجتماعی کودک و خردمندی کودک بیشتر افزایش پیدا میکنه و با پدر و مادر بیشتر بهتر راحت‌تر ارتباط میگیرن. اون مهارت‌های ارتباطی که در بحث EQ که همون هوش هیجانی هست مطرح میشه. خب آیا دندون درآوردن کودک، من این رو جز پژوهش‌های نوروساینس جدید هست در 2018 و بعد از اون خدمت والدین محترم عرض بکنم، خداوند در خلقت آفرینش انسان‌ها این دندون‌ها رو در ماه چهارم بارداری 10 جفت دندان به کودک، به تمام خلق الله 10 جفت دندون میده، 10 تا بالا در ماه چهارم بارداری، یعنی زمانی که کودک در شکم مادر هست، 10 تا بالا 10 تا پایین. اما دستور رشد این، حالا به اصطلاح عامیانه، دستور رشد این تقریبا 10-12 ماه بعد میشه. پدر و مادر اگر میخوان بدونن که بچهشون، این ربطی به هوش نداره، این زود دندون در آوردن یا دیر دندون، یک ویژگی ارثی بین والدین هست که هیچ ارتباطی با هوش هنوز اثبات نشده که ارتباط معناداری پیدا بشه. اما پدر و مادر میخوان بدونن که این دندون بچه کی در میاره، خودشون رو از پدر و مادر خودشون بپرسن، مثلا پدر 10 ماهه دندون در آورده، مادر 8 ماهه دندون در آورده، این میانگینش میشه دندون در آوردن اون کودکشون، یعنی میشه 18 ماه تقسیم بر 2 میشه 9 ماه، اون کودک در 9 ماهگی دندون در میاره. اما اینی که فرمودید، هر تعریف هوش، ما متناسب با اون تعریفش هوش باید بتونیم اون سنجش رو اندازه‌گیری بکنیم و مراد خانواده ها به صورت عامه این هست که این فرد هوشمند یا باهوش باید بتونه گلیم خودش رو در مقاطع رشدی از آب بیرون بکشه. مراد خانواده این هست که انشالله در ادامه برنامه خدمتون مطالبی رو عرض خواهم کرد.
سپاسگزارم از شما. برمیگردیم به استودیو در خدمت آقای دکتر شیبندی خواهیم بود.
قلاب، برنامه نردبان در رادیو سلامت. بیشتر افراد به اشتباه تصور میکنن که هوش هر فرد همونیه که باهاش قدم توی این دنیا میذاره و همون هم باقی میمونه. اما مغز و هوش توانایی گسترده و رشد بی انتها داره و نمیشه محدودش کرد به هوشی که فرد باهاش متولد میشه. یک نمونهش داستان میلیاردریه که حتی $2 توی جیبش نداشته که کلوچه بخره. جیم ران. جیم ران در روستا به دنیا میاد و تنها 2 مهارت داشته: دوشیدن شیر گاو و علف زنی. اون در سن 25 سالگی با یک دختر بچه کلوچه فروش برخورد میکنه که به اصرار از اون میخواسته $2 بده و یک کلوچه بخره. اما جیم ران که در جیبش هیچ پولی نداشته به دروغ میگه: من کلی از این کلوچه ها توی خونه دارم و احتیاجی ندارم که کلوچه مجدد بخرم. و راهشو میگیره و به خونش برمیگرده. اما بعد از اون خودش رو کلی سرزنش میکنه که چرا در حد $2 نداره که مجبور بشه به خاطر اون دروغ بگه. در همون حال یک تصمیم ناگهانی گرفت. با ندای بلند اما از درون فریاد زد: من دیگه نمیخوام اینجوری زندگی کنم که به خاطر $2 دروغ بگم. بعدها جیم شروع کرد به کسب مهارت در فروش و فروشندگی. مهارت بعدی که خود جیم ران میگه ثروت زیادی از این طریق به دست آورده و درآمدش رو چندین برابر کرده این بوده: یاد گرفتم چطور آدمها رو در کنار هم جمع کنم و به اونها یاد بدم که چطور در کنار هم کار کنن. این داستان تنها یک نمونه کوچیک از توانایی پرورش و رشد هوش انسانیه.
در گفتگوی امروزمون با جناب آقای دکتر کامران شیبندی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکتر روانشناسی تربیتی. آقای دکتر شیبندی، الان میخوام از شما بپرسم که چه معیارهای علمی وجود داره؟ این روزا خیلی خانواده ها میشنون که در واقع سنجش هوش برای بچه هاشون مطرح است، ببرن به مراکزی نشونشون بدن که سنجش هوش رو براشون با تست انجام بدن. واقعا راه علمیش چه مواردیه؟
راههای تشخیص هوش، اولا که تا کودک اون ساز و کارهای دوره رشدیش در حوزه شناختی، هیجانی، عاطفی، اجتماعی، جسمانی رشد کامل پیدا نکرده، دست به این کارها نزنن. من توصیه به لحاظ روانشناسی توصیه میکنم که به این کلینیک های روانشناختی در قبل از 6 سالگی مراجعه نکنن برای هوش. وقتی که مراجعه میکنن شاید کودکشون دارای یک برچسب و لیبلی بشه.
درسته.
که مثلا این هوش کلامی دارد، هوش جنبشی نداره.
بله.
در صورتی که بیس تربیت کودک در 6 سال اول باید تربیت جسمانی باشه. اگر پدر و مادر این رو پذیرفتن دیگه ناامید میشن از اینکه این کودک در آینده بتونه ورزش بکنه، این کودک بتونه جسم سالمی داشته باشه. من در زیر 6 سال توصیه نمی کنم. به اعتقاد خود بنده با توجه به رشته تحصیلی توصیه نمی کنم. اما راه‌های دیگه، خود این ابزارها 10-15% کمک کننده است برای تشخیص. راه‌های دیگه هم داریم. صحبت کردن با خود والدین. والدین در مورد کودک خودشون یک کارشناس خبرن. مثلا در 6 سال اول بهترین کار اینه که از تجارب والدین استفاده کنیم که در تعاملشون با کودک اون چه تعاملاتی دارن، به سوالات ما والدین پاسخ بدن. یکی دیگه از روش‌ها مشاهده خود کودکه. روانشناسان مجرب در مصاحبه و مشاهده و کار کردن با کودکان میتونن هوشای اونها رو تشخیص بدن، حتی دوقلوهای همسان رو. دوقلوهای ناهمسان هم همچنین. من در مورد دوقلوهای ناهمسان یه نکته رو عرض بکنم. دوقلوهای ناهمسان، حالا مثلا هوشی که فرمودید، مثلا در جلسات گذشته هوشای گاردنر رو مثلا مطرح کردید، دوقلوهای ناهمسانی که به روش طبیعی به دنیا آمده باشن، اون کودکی که زودتر به دنیا میاد مستعد هوش ریاضیه، هوش فنی و اون کودکی که بعداً به دنیا میاد، یعنی کودک دوم هست، این کودک مستعد کارهای هنری، احساسی و کلامی است.
چقدر جالب.
خب در اون توزیع نرمال طبیعی که ما داریم، اون 2% بالا و اون 2% پایین جز استثناءاته که ما مورد بحث ما فعلا اون موارد نیست. خود صحبت کردن با کودک یا نوجوان، حالا کودک و نوجوان منظور از من که دارم عرض میکنم کودک، من منظور کودکان زیر 11 سال، نوجوانی هم خب 11 تا تقریبا 20 سالگی منظور من هست. خود تجارب مدرسه کودک، تجارب خونه کودک، اینها میتونه برای یک روانشناس مجرب بتونه اون هوش کودک رو به درستی و با خطای کمتری بتونه اونها رو تحلیل بکنه. سوالاتی هم که اونها مطرح میکنن، مثلا در چه خونه، در چه در مدرسه، در مدرسه وقتی ورود پیدا میکنه ازش بپرسید از کدوم معلم شما خوشت میاد، از ناظم، مدیر، معلمت، کدوم درس رو بیشتر دوست داری، چه موضوعات رو بهتر متوجه میشی، در مدرسه از چه درسایی کمتر خوشت میاد، کدوما بیشتر خوشت میاد، در چه درسایی ضعیف هستی، اوقات فراغت خودت رو چه جوری میگذرونی، چه ورزشی رو دوست داری، دوست داری. حالا اینها رو ما باید خوراک به کودک بدیم، ولی در 6 سال اول تشخیص هوش، پیش بینی کننده دقیق هوش در بزرگسالی نخواهد بود.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای دکتر شیبندی از همراهی شما با برنامه ما. آقای دکتر، با توجه به اینکه 2-3 دقیقه پایانی برنامه هست، از حضورتون می‌خوام این پرسش داشته باشم که خانواده ها ممکنه بتونن از ظرفیتی استفاده کنن برای اینکه کمک بچه‌ها بکنن از جهت پرورش هوششون به عنوان یک بازی و تمرین، و در این حال خودشون هم یه ارزیابی داشته باشن. این تمرینات ما تو برنامه قبلی هم داشتیم، شما چه خاصی مد نظرتون هست برای این برنامه؟
بله، خانواده ها یه ملاحظاتی رو باید اول در نظر بگیرن، چون همه انسان ها قابلیت، ما انسان بیهوش نداریم، همه انسان ها قابلیت هوش و افزایش هوش به تعبیر برخی بیشتر روانشناسان و اندیشمندان در این حوزه، این قابلیت رو دارن که در زمینه های مختلف هوشی رشد پیدا بکنن. اما یه ملاحظاتی هست که پدر و مادر اونها رو باید رعایت بکنن، چون اونها باعث میشه که اگر این موارد رو رعایت نکنن، به اصطلاح روح کودک میمیره و اون هوش در یک بستر مرده رشد پیدا نخواهد.
درسته دید. یعنی هر نوع بازی با بچه انجام میدن با یک ملاحظات خاص.
بله، این ملاحظاتی که عرض میکنم به صورت کلی هست. 1، به هیچ عنوان کودک خودشون رو مقایسه نکنن با کودکان دیگه، به بله. هیچ عنوان کودک رو اجبار به انجام کاری نکنن. خیلی از والدین هستن در جمع دوستان که قرار میگیرن، دوست دارن کودکشون ورود پیدا کنه، حالا او شخصیتش حد درونگراست، تو داره، دوست نداره ورود پیدا بکنه، میگن آقا شعری که توی خونه برای ما خوندی برای همسایه‌ها بخونه دادن فلان، اون کودک اونجا اگر سرخورده شد اون نمیتونه اون هوش واقعی خودش رو بروز بده. کودک رو به هیچ عنوان هر گونه امر و نهی در دوره کودکی، بر این ملاحظات کلی، هر گونه امر و نهی در دوره 6 سال اول بر در که کودک رو مورد امر و نهی قرار بدن ممنوعه. کودکان رو مراقب باشید، تنبیه نکنید. ببینید اینی که عرض کردم همه قابلیت انواع هوش رو دارن، اون محیط اگر غنی بشه، اون سازوکار رو اگر والدین درست تربیت بکنن، میتونن در هر زمینه اونها رو رشد بدن. اگر چرا میگیم تنبیه نکنن؟ چون این تنبیه کردن باعث میشه که اون رفتاری، حالا یه رفتار نامطلوب کودک انجام داده، اون رفتار نامطلوب پنهان میشه اما اصلاح نمیشه.
درسته.
در یک زمان دیگه یه نوع اختلال میگیره و اون اختلال مانع رشد هوش میشه و این باعث میشه که کودک نتونه انس با پدر و مادر بگیره، کینه ورزی اتفاق بیفته و هر گونه ضرر و زیانی که در تعامل بین والد و کودک اتفاق بیفته، این باعث میشه که اون تعاملات، هر چقدر تعاملات کمتر بشه، اون بسترهای هوشی به لحاظ رشدی دچار اختلالاتی خواهد شد که پدر و مادر این موارد رو رعایت کنن. اما چیزی گوهر بسیار بسیار کمیابی که باعث رشد هوش، محبت بین والدینه.
دقیقه.
یعنی اگر احراز بشه برای کودک که بین والدین محبتی صورت گرفته، هر گونه محبتی از سوی والدین به کودک اثر بخشه. اما اگر محبت بین والدین محرز نشه برای کودک، چجوری محرز نشه؟ بچه 3 ساله میتونه تشخیص بده که پدر و مادر عاشق هم هستن، محبت میکنن به هم دیگه یا نمیکنن. ببین اینا بسترهای اولیه برای رشد هوش ها. اگر کودک شما اومد به پدر و مادر گفت بابا مامانو دوست داری، مامان بابا رو دوست داری، این یعنی براش محرز شده که این خللی در این روابط محبت
شک میکنه بچه
در محبت آمیز بین کودکان هست. اینها رو پدر و مادر دقت بکنن و نمیتونن در آینده اون سازوکارهای بروز و نمود هوش کودک رو در زندگی شاهد باشن.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر کامران شیوندی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی. آقای دکتر در این جلسه بیشتر برای ما راجع به ویژگی های یک بازی خوب گفتن، بازی که همراه با محبت هست و در این حال همراه با محبت بین والدین. محبت یک طرفه بین تک تک والدها و بچه نمیتونه اثر بخش باشه مگر مادر و پدر عاشق همدیگه باشن و بچه احساس کنه که به هم محبت دارن. در جلسات بعد از ایشون راجع به بازی ها و نمونه هایی که میتونن با بچه ها داشته باشن بیشتر خواهم پرسید. از شما سپاسگزارم آقای دکتر و از همه شنوندگان عزیز که ما تا این لحظه همراه بودن. خدا نگهدار.
دنیای من را نقاشی کن با فرداهای آبی تر، دنیای من را نقاشی کن با شبهای مهتابی تر.
نردبان.
دنیای من را نقاشی کن، دور از آتش دور از فریاد، با سختی سرشار از آرامش، دور از روح و دور از باد. دنیای من را نقاشی کن رنگارنگ از آزادی، با دستانی بیگفت و دستبند دنیای عرشان.
نازنین هستم، تهیه کننده ویژه برنامه موج بهاری که انشالله قرار هست در روزهای بهار 1402 از رادیو سلامت تقدیم دوستان عزیز شنونده بشه.
فاطمه شهبازی هستم، مشاور و سردبیر ویژه برنامه موج بهاری، برنامه نوروزی رادیو سلامت. ما از 27 اسفند 1401 تا 13 فروردین 1402 به اتفاق یک خانواده اصیل ایرانی، یعنی آقای دانش، همسرشون خانم آرامش و پسر نوجوانشون نشاد که یادآور شعار رادیو سلامت هست، با شمایی.
سلام و صد سلام خدمت شما شنونده های عزیز و دوست داشتنی شبکه رادیو سلامت. من رضا شجاعی هستم، ارادتمند شما. اجازه میخوام قبل از هر حرفی سال نو رو خدمتتون پیشاپیش تبریک بگم، عیدتون مبارک باشه.
فرانک رفیعی تاری هستم، سال نو رو خدمتتون شاد باش عرض میکنم. در برنامه موج بهاری سعادت دارم ایفاگر نقش خانم آرامش باشم.
خب ما رادیو سلامتی ها اولین آرزومون برای هر کسی سلامتیه دیگه. اینجا شبکه رادیو سلامت با شعار دانش نشاط آرامش.
میهمان شما نازنینان هستیم، انشاءالله که این برنامه بر قلب و جسم و جان و روح و روانتون بنشینه.
موج بهاری رو دوستان از دست ندید، ویژه برنامه نوروزی صبحای رادیو سلامت از 27 اسفند تا 13 فروردین، هر روز از ساعت 10 تا 12. هر روز از ساعت 10 تا 12.
موج بهاری، موج بهاری، موج بهاری، موج بهاری،
اطلاعات پزشکی، بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
زندگی زندگی پر از لحظه های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت های روزانه من.
گاهی اتفاقایی توی زندگی میفته که قابل پیش بینی نیست، اما گاهی این اتفاقات ما خودمون توشون دخیل هستیم و هرچی دنبال راه حل میگردیم کاری از پیش نمیبریم. البته در چنین مواقعی کمک و مشورت دیگران میتونه به ما برای رسیدن به راه حل مفید کمک کنه. براتون یه یادداشت میفرستم، نه گلمند نه آهاناله، یک نوع تشکر و قدردانی از کسایی که میتونن در مواقع سخت و مشکلات حامی و پشتیبان خوبی باشن و این کارو میکنن. من میخوام از عزیز بزرگواری تشکر کنم که موقع تحصیل برای من کمک بزرگی بود و ناامیدی و سردرگمی رو از زندگی من بیرون کشید. من دانشجوی کارشناسی ارشد هستم و در رشته روانشناسی عمومی تحصیل میکنم. البته بعد از فارغ التحصیلی از کارشناسی بلا فاصله در کارشناسی ارشد قبول شدم و اونم توی تهران. عادت به شهر بزرگ نداشتم و واقعا زندگی توی تهران برام سخت بود. حس غریبی داشتم و مهمتر از همه تنهایی رنجم میداد. به خاطر همین تصمیم گرفتم که وقتی کلاس دارم به تهران بیام. اما این رفت و آمدها نه تنها به تنهایی من در غربت کمک نمیکرد، تازه خرج اضافی هم روی دستم میذاشت. به توصیه اطرافیان و بنا بر شرایط روحی خودم بالاخره تصمیم گرفتم ازدواج کنم. دختری که برای همسریم انتخاب کردم نجیب و قانع و فهمیده بود. یه مدت گذشت و باز مجبور بودم که همچنان بین تهران و شهرستان رفت آمد کنم. یه روز همسرم پیشنهاد کرد که بهتر اول کاری پیدا کنم، بعد خونه اجاره کنیم تا با همدیگه توی تهران بتونیم زندگی کنیم. اول سعی کردم که توی خوابگاه متأهلا ثبت نام کنم تا شاید لااقل از هزینه مسکن خلاص بشم، اما گفتن که باید صبر کنم. تصمیم گرفتم دنبال کار بگردم. باور کنید دیگه یادم رفت که برای تحصیل به تهران اومده بودم، از بس که هر روز بر مشکلاتم اضافه میشد. هر جا که برای کار میرفتم تمام وقت میخواستن و برای من دانشجو امکان نداشت که در اونجاها کار کنم. حتی حاضر نبودم برای چند روز کامل به سر کار برم، به ویژه روزی که درس نداشتم. خلاصه حسابی کلافه و مستصل شده بودم. چی فکر میکردم چی شد؟ غربت، بیپولی، دوری از همسر و شهر و دیار جای درس خوندن رو گرفته بود و این مسئله خیلی آزارم میداد. اصلا فکرشو نمیکردم که مسیر زندگیم اینطور بشه. من عاشق درس و رشته روانشناسی بودم و با عشق و علاقه به این راه پا گذاشته بودم، اما انگار انگیزه و هدفم از دست داده بودم. این اواخر جوری شده بود که من از بی‌حوصلگی سر کلاسم حاضر نمی‌شدم و فقط هزینه رفت و آمد و پرداخت می‌کردم. یه روز که سر کلاس بودم و حواسم به درس نبود، استاد متوجه شد و بعد از پایان کلاس صدام زد و گفت: پسر جون، از کجا میای؟ دست پاچه شدم و با دست پاچگی جوابشو دادم. بعد پرسید: برای چی اومدی تهران؟ با تعجب نگاهی به استاد انداختم و با ناراحتی گفتم: خب معلومه دیگه استاد، اومدم درس بخونم. با قاطعیت گفت: مطمئنی جوان؟ من کمی مکث کردم و گفتم: بله که مطمئنم. استاد گفت: اما کردار و رفتارت اینو نشون نمیده پسر جون، مشکلت چیه؟ با ناراحتی اونچه که اتفاق افتاده بود و برای استاد توضیح دادم. یه نگاهی به من انداخت، سرشو تکون داد و با جدیت گفت: کار کردن برات آر نیست؟ با تعجب نگاهی بهش انداختم، لبخندی زد و گفت: راستش بعضیا فکر میکنن که چون تحصیل کردن کار براشون آره. خندم گرفت، البته خنده از سر درد، و با قاطعیت گفتم: استاد دارین دستم میندازین؟ استاد لبخندی زد و گفت: چهرم اینطور نشون میده؟ خجالت کشیدم، اما براش توضیح دادم که من دنبال کار میگردم و در ضمن تمام وقتم برام امکان پذیر نیست. استاد سری تکون داد و گفت: میخوای همسرت هم بیاری تهران؟ با خوشحالی گفتم: خب اگه اینجوری باشه که عالی استاد. استاد لبخندی زد و گفت: پس حله، فردا اگه میتونی با همسرت بیا. گفتم: استاد همسرم شهرستانه، یکی دو روزی فرصت میخوام. استاد گفت: خب هر وقت آماده اید بیاید پیش من. با خوشحالی و رضایتمندی از استاد جدا شدم. اما این سوال توی ذهنم بی جواب موند که کجا باید برم؟ چی کار باید بکنم؟ اما چاره‌ای نبود. باید تا اومدن همسرم صبر می‌کردم. بله دوستان، هنوز مهر و محبت هست، هنوز مهربانی هست، هنوز کسانی هستن که به فکر دیگرانن. براتون یادداشت میفرستم تا بگم وقتی استادی دانشجوی خودشو درک میکنه، وقتی کارفرمای